روز دهه 90 و به بعد میبینیم که این غربی که با سرکردگی یک ابرقدرتی مثل امریکا به میدان اومده متزلزل شده و امروز تو حکومت خودشون، تو جامعه خودشون، تو مردم خودشون، تو اقتصادشون ماندن. یه روزی ایران باید در برابر ابرقدرت‌های دنیا زانو میزد، اما امروز دنیا میاد زانو میزنه. تا امروز امریکا این را ایران رو تهدید به حمله نظامی میکرد، اما امروز به برکت این تفکر زیبای بسیج، انقلاب و روحیه جهادی مردم عزیز ما، امروز اون روزی است که از ایران خواهش میکنند که بیا پای میز مذاکره بنشین، صنعت موشکیت رو تعطیل کن، انرژی هسته‌ایت رو کنار بذار، ما همینجوری بدون هسته‌ای و بدون موشکی از اون قوه اتمی نیروی بسیج شما میترسیم و از مردم انقلابی شما واهمه داریم. این امکانات رو کنار بگذارید، اما مملکت ما بیدار است، مردم ما بیدارن، رهبر ما در صحنه هست و انقلاب ما رو داره هدایت میکنه به این که تفکر بسیجی و انقلابی بن‌بست ندارد و انشاءالله روز به روز به نام شهدا و انقلاب با رهنمود ولی فقیه زمان حضرت امام خامنه ای انشاءالله قله های ترقی رو فتح خواهیم کرد و مسیر تعالی رو طی خواهیم کرد و انشاءالله به سرمنزل مقصود یعنی پیروزی نهایی در همه جهان اسلام و نجات مستضعفین عالم نائل خواهیم آمد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای فروغ ایزدی ز چهره شما عیان، تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
دیشب از چشمم بسیجی میچکید، از تمام شب دوئیجی میچکید، باز باران شهیدان بود و من، باز شبهای مریوان بود و من، دستهایم باز تا آهنج رفت، تا غروب کربلای پنج رفت، ای غریب توپها در بهت دشت، آه ای اروند ای ولفجر هشت، یک نفر از خیش دلگیر است باز، یک نفر بغض گلوگیر است باز، جان من پوسید در شبغارها، آی ای خمپاره ها خمپاره ها. سپاسگزارم از اینکه شجره طیبه این هفته رو تا این لحظه همراهی فرمودید عزیزان شنونده و با شما خداحافظی میکنیم تا دوباره توی برنامه دیگه خدمتتون برسیم. آرزوی سلامتی داریم برای همه شما بسیجی عزیز و خانواده های محترمتون و سلام و درود میفرستیم به روان پاک امام شهدا، شهدای گرانقدر، به ویژه شهدای دفاع از حرم. خدا نگهدار.
ز کودکی خادم این زبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم، ذکر لبم یا زینب به دلم واهمه نیست، به سرم جز زیارت حسین فاطمه نیست، خدا مرا از در این خانه جدا نکند، جدایی در این خانه مرا خاتمه نیست، خطوط قرمز دور حرم ز خون من است، چو برکم که مرگ من همان سکون من است، پیاده میرمم ز مشهد و رضا تا شاه، حال کبوتر حرم حال کنون من است، ز کودکی خادم این زبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الفرات الى کمیل ابن زیاد النخعی الى سلمان الفارسی الى امراء البلاد في معنى الصلاه اما بعد.
منشور امیر.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی در این برنامه حکمت 424 نهج البلاغه رو برای شما شرح خواهند داد. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه به دو نعمت خدا دادی اشاره می‌فرمایند که اگه انسان اونها رو در اختیار داشته باشه میتونه خودش رو از خطرهای مادی و معنوی حفظ کنه. در این مجال توضیحات استاد محدثی رو درباره بخش‌های نخستین این حکمت ارزشمند می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در حکمت 424 درباره حلم و عقل و کاربرد این دو صفت، یعنی حلیم بودن و عاقل بودن و تأثیرش در زندگی بحث هست. حضرت می‌فرمایند الحلم غطاء ساتر و العقل حسام قاطع، فستر خلل خلقک به حلمک و قاتل هواک به عقلک. در حکمت 418 هم ما قبلا داشتیم که حضرت فرمود حلم عشیره است، یعنی برای انسان هوادار و مددکار و پشتیبان درست میکنه. همین اواخر در حکمت 421 هم درباره عقل داشتیم که برای انسان همین بس از نظر خردمندی که عقل او راه رشد و غیر و حق و باطل رو به او نشان بده. گر طلب میکنی بزرگی و جاه، عقل با خیش یار باید کرد، از سرودهای مرحوم فیض کاشانی. در این حکمت هم سخن از این دو موضوع منتها از منظر دیگر. حضرت امیر حلم رو به عنوان پوشش و ساتر معرفی کرده و عقل رو به عنوان شمشیری بران. چطور حلم ساتره؟ حلم اونی که انسان صبوری و خیشتنداری به خرج بده و حرفها و عملهای بد دیگران رو هضم کنه و فوری عکس العمل نشان نده. اگر حلم نباشه چی میشه؟ انسان عصبانی چه بسا حرفایی بزنه که چهره واقعی او و اوصاف زشت درونی او رو با کلامی که بر زبان جاری میکنه آشکار بسازه. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. بدون داشتن حلم گاهی معلوم میشه که طرف حسوده یا طرف عنوده یا کینه‌ای و بدخواه یا بیادب و بیتربیت، اهل انصاف نیست یا ضعف نفس داره، پرخاشگر و عصبانیه. اینا عیوبی است که در انسان ممکنه باشه. آنچه که این عیوب رو مثل یک پرده میپوشانه حلم و بردباری و کف نفس هست. که علی علیه السلام هم می‌فرماید جمال و رجل حلمه، حلم یک شخص مایه آراستگی و جمال او هست. اما اینکه می‌فرماید عقل یک شمشیر برنده است و العقل حسام قاطع، برترین مایه مرد را عقل است، بهترین پای مرد را تقوا است، بر جمادات فضل آدمیان هیچ بیرون از این دو معنا نیست، چون از این هر دو مرد خالی ماند آدمی و بهیمه هر دو یکیست. این که عقل مثل شمشیر برنده است، یعنی برهان قاطعه، یعنی در جهالت ها حق و هدف رو روشن میکنه، در تیرگی شک و شبهه مثل یک چراغی روشنگر هست. در موارد تصمیم گیری فیصله دهنده و پایان دهنده تردید انسان در برابر شبه آفرینی های دیگران یا وسوسه های نفسانی خودمون مثل تیغ تیز و بران پیش میبره و بین حق و باطل فاصله میاندازه. اگر دین تابع عقل باشه، اگر انسان این تیغ برنده عقل رو در مملکت وجودی خودش حاکم بکنه، بر نفسانیات غلبه میکنه. در توصیه های دینی ما هست که عقل رو در کشور وجودتون حاکم کنید تا سپاه جهل و هوس رو از قلمرو به وجودتون بیرون کنه، نه اینکه هوای نفس رو حاکم کنید که نتیجهش این میشه که عقل شکست میخوره یا منزوی میشه و خانه نشین میشه. پس عقل یک حسام قاطع و شمشیر برنده است و از برندگی این باید استفاده کرد.
زنهار طریق حسن را سر نکنی، دل در ره نیکویی مردد نکنی، از حضرت صادقین روایت نقلت، خشم از که دیده هر بدی بر نکنی. زنهار طریق حسن را سر نکنی، دل در ره نیکویی مردد نکنی، از حضرت صادقین روایت نقل است، خشم است که دیده هر بدی بد نکنی.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 424 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. همونطور که شنیدید، امام علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه فرمودند: بردباری پرده ایست پوشنده و عقل شمشیری است برنده. پس عیب‌های اخلاقت را به بردباری بپوش و با هوای نفست به نیروی عقلت پیکار کن. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو به اتفاق پی می‌گیریم.
خب وقتی بنا شد که حلم پوشش و ساتر باشه و عقل شمشیر قاطع باشه، از این دو سلاح و دو ابزار کجا و چگونه باید استفاده کرد؟ حضرت می‌فرماید: فستر خلل خلقک به حلمک. ضعف‌های اخلاقی و رخنگاه‌های اخلاقی خودت رو با حلمت بپوشان تا اینکه نقطه ضعف تو آشکار نشه و ابلیس از همون منفذ وارد قلمرو وجود تو نشه، دل و فکر و عمل تو رو به تباهی نکشونه. بهره‌گیری از حلم خیلی از معادلات رو عوض میکنه و اوضاع رو به نفع انسان تغییر میده. به قول مولوی: این زمین از حلم حق دارد اثر، تا نجاست برد و گلها داد بر، تا بپوشد آن پلیدی های ما، در عوض بر روید از وی قنچه ها. یعنی همونطور که زمین دانه ها و بذرها رو می پوشانه و این خاک که با کود و آلودگی ها مخلوط میشه، به مرور از همین زمین پست و از همین خاک بی مقدار که دانه ها رو در دل خودش پوشانده، گلهای زیبا بیرون میاد که مایه اعجاب و لذت و بهره‌وری انسان هست. حلم هم همینطوره. عیبها و ضعفها و خصلتهای نامناسب رو که در درون انسان هست میپوشانه و سیمای انسان رو در جامعه و در نظر دیگران آراسته میکنه. امیر مؤمنان علیه السلام هم فرمود که زینت الرجل حلمه. حلم مایه زینت انسانه. پس این زمین از حلم حق دارد اثر، تا نجاست برد و گلها داد بر. عامل دوم شمشیر برنده عقل بود که به جای آن که عقل در مسلخ هوای نفس ذبح بشه، هوای نفس رو باید با تیغ عقل سر برید و از شرش آسوده شد. می فرماید: فستر خلل خلقک به حلمک. با حلمت اون اخلاق بد رو بپوشان و قاتل هواکه به عقلک. با عقل خودت با هوای نفس پیکار کن و او رو از بین ببر. هوای نفس وقتی که با تیغ عقل بریده بشه، انسان از شرش آسوده میشه. در حدیث معروف شبلی و سخنان امام سجاد علیه السلام به او که از حج برگشته بود، سوالها و جوابهایی از اسرار و معارف اعمال حج بیان شد. از جمله این که امام از شبلی پرسید که آیا وقتی در منا قربانی کردی و چاقو به حلق گوسفند گذاشتی و ذبح کردی، آیا نیت کردی که حنجره طمع رو ببری؟ نیت کردی که به حقیقت ورع تمسک بجویی و پیرو سنت ابراهیم شوی؟ گفت نه، چنین نیتی به ذهنم نیامد. فرمود پس قربانی نکرده ای. به کار بستن عقل در کنار زدن هوای نفس انسان رو به اهداف عالی میرسانه. خنک آن کس که عقل رهبر اوست، هر دو عالم به طوع چاکر اوست. عقل شمع است و علم بیداری، نفس خواب و هوس شب تاری. از شعرهای اوحدی مراغی. انشاءالله که کلام حضرت امیر رهگشای راهمان باشه، بتونیم از حلم و عقل بیشترین بهره رو در زندگیمون ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی. تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
عزیزان همراه، شرح حکمت 424 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده حکمت‌های دیگه‌ای از این کتاب ارزشمند رو شرح میدیم. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی علی یا علی علی یا علی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، که زهب به شأن تو آمده همه آیت هل اتا علی، که زهب به شأن تو آمده همه آیت هل اتا علی. علی یا علی علی یا علی.
خب امیدوارم که برنامه منشور امیر هم مورد توجه و استفاده شما مخاطبان ارجمند رادیو معارف قرار گرفته باشه. این برنامه امشب ساعت 23:40 دقیقه تکرار خواهد شد.
و قل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها.
عفت، پاک دامنی،
زندگی عفیفانه،
زندگی عفیفانه
در
نشان
نشان
عفاف.
حجاب اسلامی وسیله مسئولیت زن است، حجاب وسیله محدودیت زن نیست.
نشان عفاف از 15 تیر ماه ساعت 9 صبح.
سلاح تو همین چادر مشکی تبانو، میشی مدافع حرم زینبی جوری.
خب خیلی ممنونم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران شنونده با شبکه رادیوی معارف. مردم بزرگواری که صاحبان اصلی رسانه هستید، انشالله که ما رو از پیشنهادها و انتقادات ارزشمند خودتون بی بهره نگذارید. از طریق سامانه پیامکی 30553 و شماره تلفن های 24 ساعته رادیو معرف 329 10551 و 552 با پیش شماره 025. همکاران خوب من در این بخش از برنامه ها تهیه کننده آقای علی اسماعیلی، صدا بردار آقای علی حجتی زاده، همانگه پخش آقای اکبر شاه واروقی و من رضا هدایت‌فر که با شما هم کلام و هم سخن بودم. هنگام معنوی و با شکوه اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 13:12 است. آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون میشه بر بال سخن هست، سخنرانی جناب حجت الاسلام عالی و موضوع ضرورت احترام به پیامبر و فرزندان بزرگوار ایشان. تا فرصت دیگر، خداوند یار و نگهدارتون.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخنه، روزها فکر منی نه همیشه سخنه، به چرا باقه نزد بار دل پیشتنم، که چرا
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. ایشالله که دعای حضرت احمد ابن موسی علیه السلام که در جوارش هستین، در کنار مرقد مطهرش هستین، شامل حال هممون باشه. هدیه به پیشگاه با عظمتشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. من صحبتی رو که میخوام خدمتتون عرض بکنم، یه مطلبی هست که از خصوصیات مؤمن هست. یکی از خصوصیات مؤمن و از لوازم ایمان احترام و ادب نسبت به مقدسات و محترمات دینی هست. یه مؤمن باید نسبت به مقدسات، نسبت به اون چیزایی که خداوند متعال اونها رو محترم شمرده، احترام بگذاره، ادب نسبت به اونا داشته باشه. مقدسات در دین ما اموری هستن که نسبت خاصی با خداوند متعال دارن. همه عالم با خدا نسبت دارن، همه عالم مخلوق خدان، همه عالم ارتباط با خدا دارن، اما بعضی از موجودات هستن که ارتباط خاص و ویژه دارن و خدا براشون حریم نگه داشته. مثلا کلام خدا، کلام الله، انبیاء الهی، بعضی از مکانهای مقدس مثل بیت الله، خانه های خدا، مساجد، بعضی از زمانها مثل شهر الله، ماه خدا. ببینید اینا اموری هستن که حرمت خاص دارن و خداوند متعال هم نسبت به اونها حریم نگه داشت. در قرآن شما همتون آشنا هستید، حضرت موسی علیه السلام وقتی وارد کوه طور، وادی طور شدن، همون جایی که با خداوند متعال تکلم کرد و شد کلیم الله، وقتی وارد اون سرزمین مقدس شد، خداوند متعال فرمود که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، موسی کفشاتو در بیار، اینجا یه سرزمین مقدسی است، اینجا غیر از زمین‌های دیگری، اینجا جایی است که خدا توش یه جلوه‌ای، یه ظهوری میخواد داشته باشه، با تو میخواد حرف بزنه. بعضی از زمین‌ها زمین‌هایی هستن که مقدسن، زمین با زمین فرق میکنه. در روایات ما هست مساجد که ذکر خدا توش گفته میشه و اجازه داده میشه که تو یک زمینی ذکر گفته بشه. مرحوم محدث نوری در کتاب مستدرک روایاتش رو آورده، مساجدی که ذکر خدا توش گفته میشه یا شهیدی درش افتاده یا قطراتی از خون شهیدی درش ریخته شده که لیاقت پیدا کرده که بشه مسجد. هر جایی لیاقت پیدا نمیکنه که خانه خدا بشه، حرمت پیدا بکنه. در روایات ما هست جاهایی که حرم معصومین هست، جایی که قبر مطهر معصوم هست، جایی است که لا یصلی فیه ابدا، هیچ معصیت خدا توش نشد، یعنی حتی حیوانی به حیوانی ظلم نکرده، اون جایی که قبر معصوم قرار میگیره ها. کسی اشکال نکنه که خواجه تو حرم امام رضا علیه السلام هارون الرشید هم هست. نه، اونجا که قبر معصوم هست، اون قسمتی که بدن مطهر معصوم اونجا قرار میگیره، اینجا جایی هستش که لا یعصل لا فیه ابدا، هیچ معصیتی توش نشده. زمین زمین مقدسی است، زمین با زمین فرق میکنه. بعضی از زمین ها مرحومه هستن، بعضی ها ملعونه هستن، بعضی ها مورد رحمتن، بعضی ها مورد نفرینن. ماها اسرار زمین ها رو نمیدونیم. شاید خودتون حس کردید وقتی وارد بعضی از جاها میشید، وارد بعضی از مثلا حرم های معصومین میشید، اونایی که مشرف شدن مکه، وارد مسجد الحرام یا وارد مسجد النبی میشن تو مدینه، آدم یه حالت سبکی تو خودش حس میکنه. آدم دوست داره اینجا ذکر خدا رو بگه، حال پیدا میکنه، چون جایی هستش که دائما ملائکه رفت آمد پیدا میکنه، جایی هستش که میلیون ها نفر ذکر گفتن. مکان ها با هم دیگه خیلی فرق میکنن. تو قرآن شاید دیدید این رو، قرآن رو ملاحظه کردید، بعضی از اشیاء رو به عنوان اشیاء مقدس نام برده که محترمن. تو سوره بقره هست، صندوقی که حضرت موسی علیه السلام وقتی بچه بود، کودک بود، مادرش او رو تو اون صندوق گذاشت و تو رود نیل رهاش کرد. این صندوق به عنوان صندوق مقدس تا سالها بعد از رحلت حضرت موسی، بنی اسرائیل این رو دست به دست نگه می‌داشتن و به عنوان صندوق مقدس و تابوت این رو تو جنگ ها جلو جلو می بردن. هر جا که این صندوق بود می گفتن فتح و پیروزی با ماست، اثر داره. این صندوقی است که حضرت موسی تو بچگی توش بود. ان یأتیکم تابوت فیه سکینتون من ربکم، یا آرامش الهی توشه، و بقیتون من ما ترک آل موسی و آل هارون. این صندوق اثر داره. بدن حضرت موسی تو بچگی یه چند لحظه توش بود. من اینو دارم عرض میکنم، خودتون دلائل قرآنی این رو بفهمید که چرا ما ذریح معصومین رو میبوسیم که جسم مطهر معصوم توش هست. قرآن یه صندوق رو که حضرت موسی یه چند لحظه توش بود رو دارای اثر میدونه. پیراهن یوسف رو تو سوره یوسف همتون دیدید، برادرای یوسف از مصر آوردن انداختن رو صورت پدرشون یعقوب که نابینا شده بود. القاه و علا وجهه فرتد بصیرا، پدر شفا پیدا کرد با پیراهن یوسف. پیراهنی که تن ولی خدا باشه شفا میده. به هر حال مقدسات و محترمات اموری هستن که در قرآن خدا نوتال اشاره کرده موارد متعددی بهش. از جمله مهمترین مقدسات در دین اسلام، در شریعت ما، انسان‌های مقدسن، اولیاء خدا، انبیاء الهی، معصومین. اینها کسانی هستن که حرمت دارن، اینها کسانی هستن که مقدسن، حریمشون باید حفظ بشه. هر چی هست تو این حرمت نگه داشتن است. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، کسی که ادب داره، کسی که حرمت داره وارد حرم راهش میدن و محرمش میکنن. کسی که حرمت نتونه نگه داشته باشه، احترام بلد نباشه نگه داشته باشه به مقدسات دینی، این محرم نمیشه. نسبت به اولیاء خدا این شکلی هستش که باید حفظ کرد ادب محضرشون. حالا یکی از موارد ادب و احترام نسبت به معصومین، احترام به اولادشونه، احترام به فرزندانشونه، احترام به اون کسانی است که منسوب به اهل بیتن. پیغمبر اکرم فرمود هر کسی که اولاد من رو احترام بکنه، من اکرم اولادی فقط اکرمنی، من رو احترام کرده. سادات، زراری پیغمبر، حتی اونایی که از مادر منسوب به پیغمبرن، که به تعبیر خودمون گاهی موقع ما میگیم میرزا، پیغمبر فرمود که اکرم اولادی از صالحین لله و طالحین لی، به بچه های من احترام بکنید، او خوباشون رو به خاطر خدا احترام کنید، بداشون رو هم به خاطر من. خب حالا ببینید، احترام به سادات و زراری پیغمبر، این شأن و مقام و موقعیت رو پیش پیغمبر آدم پیدا میکنه، تو چشم پیغمبر و اهل بیت پیدا میکنه، چه برسه نسبت به امامزاده ها، اونم امامزاده هایی که بعضن بلا فصلن واسطه ندارن، اونم امامزاده هایی که با تقوا، با معنویت هستن و عالم بودن، اونم به خصوص امامزاده هایی که نقش تاریخی داشتن در گسترش تشیع، بالاخص امامزاده هایی که آخرش هم به